ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 17 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. یک کمی از وقتتون رو به ما بدین. در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
با سلام. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 335 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 74,000 نفر فراتر رفته است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 17,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تاکنون به بیش از عدد 2,600,000 نفر می‌رساند. معاون ستاد کرونا در تهران از تداوم این وضعیت بحرانی تا دو هفته آینده خبر داده است. نادر توکلی معاون ستاد کرونا در تهران نیز با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد از تداوم این وضع تا یک ماه آینده خبر داد. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارهای رسمی مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه 17 اردیبهشت در گراند هتل وین برگزار شده بود به کار خود پایان داد. قرار است با پایان این نشست که با حضور هیئت‌هایی از ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین از سر گرفته شده بود، بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. پس از پایان این نشست که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی توییتری نوشت، به نظر می‌رسد هیئت‌ها آماده‌اند تا زمانی که برای دستیابی به هدف لازم است در وین بمانند. نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی به ریاست معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش به صورت حضوری برگزار می شود. ایران بر رفع همه تحریم های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام در دوران دونالد ترامپ تاکید دارد و آمریکا خواهان اجرای کامل جزئیات برجام از سوی ایران است. پیروز حناچی شهردار تهران در اتاق سایت انتخاب در کلاب هاوس تاکید کرد که شهرداری از شماری از معترضان آبان ماه 98 به اتهام تخریب تأسیسات شهری شکایت کرده است. آقای حناچی روز پنجشنبه گفت که تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 به اموال عمومی صدمه زدند و تنها در صورت جبران خسارت شهرداری تهران شکایتش از آنها را پس خواهد گرفت. به گفته شهردار تهران در جریان اعتراضات آبان ماه شماری از معترضان ماشین‌های شهرداری را آتش زده بودند. او تاکید کرد هیچ قانونی اجازه این کار را نمی‌دهد. آقای حناچی در این حال تاکید کرد که این دستور به مناطق شهرداری نیز ابلاغ شده که اگر خسارت جبران شود شکایت را پس بگیرند. اعتراضات آبان 98 در ایران با واکنش به گران شدن ناگهانی بهای بنزین آغاز شد. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق شمار قربانیان و بازداشت شدگان این اعتراضات و سرنوشت آنها سر باز می‌زنند. و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد زندانی سیاسی با ارسال نامه‌ای به بیمارستان لقمان الدوله در مورد وضعیت سلامتی همسرش که چندی پیش از زندان برای معالجه به بیمارستان فرستاده شده بود ابراز نگرانی کرد. او در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته خطاب به 11 پزشک این بیمارستان نوشته که در بیمارستان لقمان بدون موافقت آقای نوریزاد و با استفاده از نیروی فیزیکی چندین آمپول به وی تزریق شده است. به گفته خانم ملکی در حالی که ماموران انتظامی بیرون اتاق بودند اشخاصی با لباس شخصی در اتاق حضور داشتند و جوانی روی سینه محمد نوریزاد نشسته و دیگری نیز تزریق آمپول‌ها را انجام میداده است. همسر محمد نوریزاد در پایان این نامه تاکید کرده که این گزارش ها بر ضد اصول اخلاقی نظام پزشکی است و موجب بدنامی بیمارستان لقمان می شود. محمد نوریزاد، فیلمساز و فعال مدنی، یکی از 14 نفری است که در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر در قانون اساسی شد که به بازداشت اغلب آنها انجامید.
پروانه وحیدمنش بود و خبرهای این ساعت در ادامه مجله بعد از ظهر. مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند اوج ابتلا و مرگ و میرهای کرونا در ایران تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. به آخرین خبرها در این مورد می‌پردازیم. علی خامنه‌ای با وجود آنکه اسرائیل را شکست خورده دانست، خواستار انزوای آن از سوی دیگر کشورها شد. به تحلیل سخنان او هم می‌پردازیم. قطر خواستار گفتگوی شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد. کدام طرف بیشتر علاقه‌مند به ترمیم روابط است، ایران یا عربستان؟
بیشک ایران پس از تغییر لحن و ادبیات دو طرف، روزنامه‌های عربستان، سایت‌های عربستان انعکاسی چندانی ندارند.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان آن همچنان بالاست، نادر توکلی معاون ستاد ملی کرونا در تهران با اشاره به وضعیت بیمارستان ها میگوید در حال حاضر در قله بیماری قرار دارند و این وضعیت همچنان تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. همکارم کیانوش فرید خبرها رو در این زمینه دنبال کرده و از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، آمار مبتلایان به ویروس کرونا، همینطور کنارش آمار کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن، همچنان بالاست. اما الان در این مهره بیشترین نگرانی به خاطر شیوع ویروس نوع جهش یافته‌ای که حالا چون اولین بار در هند دیده شده ازش به اسم جهش یافته هندی نام میبرن و نوع دیگری که اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شده و از اون به عنوان ویروس جهش یافته آفریقایی نام میبرن. این دو ویروس هر دو به گفته آقای زالی، به ویژه ویروسی که در آفریقای جنوبی دیده شده، ویروس‌های مرگبارتری هستند و سنین کمتری رو هم با سنین کمتر در واقع درگیر میشن و بیماریشون شدیدتره. برای همین بیشتری نگرانی در موردش وجود داره. وزارت بهداشت ایران که به طور رسمی آمار میده هر روز، که اون آمار به شدت محل تردید از سوی خود کسانی که در جمهوری اسلامی حتی کار میکنن، میگن باید 3-4 برابرش کرد. الان تایید کردن که در 3 شهر بوشهر، هرمزگان و قم، یعنی الان چند روزی هست که میگن این مواردی دیده شده که مثبتن با این دو نوع ویروس، امروز یزد هم به این لیست اضافه شده و کادر درمانی در این مناطق بیشتر هم نگران کسانی هستند که در ارتباط با این کسانی بودن که تستشون مثبت شده. مثلا در قم گفته میشه کسانی که تاجرانی که 2 هفته پیش از هند اومدن، اینها با 300 نفر در تماس بودن. و یا در هرمزگان دکتر نوروزی میگه ما الان شاید 5 مورد پیدا کردیم تست مثبت، اما ما فکر میکنیم تا حداقل 38 نفر این ممکنه در واقع افرادی که تستشون مثبت خواهد شد اضافه میشه به این لیست. و سعید نمکی وزیر بهداشت هم که خب میدونی هشدار داده 1-2 روزه و میگه فقط امیدواره که آتش به دامان کشور نیفته، چون اگه به دام ویروس هندی و آفریقایی بیفتیم نظام سلامت در واقع تاب نمیاره و دچار مشکل میشه. ایشون میگه جز التماس کار دیگه ازش بر نمیاد. حسن روحانی میگه نباید اجازه بدیم که این ویروس وارد بشه و شیوع پیدا کنه، وگرنه درگیر پیک 5 میشه. این در حالیه که نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در تهران امروز میگه ما همچنان در قله پیک 4 کماکان در پیک بیماریم و تا 1 ماه دیگه شرایطمون تغییری نمیکنه و همین هست. او اشاره ای هم میکنه به تجمعات و برگزاری برخی مراسم ها که خب میدونی مراسم شبهای قدر با گفته آقای نمکی و آقای روحانی برگزار شد، برخلاف آنچه که امسال آقای توکلی در واقع هشدار داده بودن و خب خواسته بودن که مجازی برگزار بشه. به هر حال شاخص‌ها به گفته ایشون همچنان بالاست و در واقع نگرانی دیگه دکتر توکلی اینه که به دلیل تشدید و تسریع این زنجیره انتقال، گونه ایرانی هم در واقع این روزها سر باز کنه در ایران و نگران این هم هستن. جلیل خوشنود هم امروز از وضعیت ورودی بیماران مبتلا به کرونا در واقع صحبت میکنه، از بیمارستان هایی که در واقع بخش عادی و بخش آی سی یو در واقع پر هستن و میگه همچنان میشه گفت که مراجعان کرونایی با شیب ملایمی رو به افزایش هست.
کیانوش، به غیر از این صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت که میگه امیدوارن که فقط آتش به دامن کل کشور نیفته و کاری به جز التماس و تمنا و خواهش ازشون بر نمیاد، ستاد مقابله با کرونا یا دولت برنامه مشخصی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر اعلام کردن؟
واقعیت اینه که رضا کادر درمانی انتظار این رو داشت و داره همچنان، برای که همین علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا دیروز در صحبت‌هایی که بخش عمده‌اش البته به واکسن برمیگشت، در انتها گفت ما پیشنهاد تعطیلی کامل کشور رو می‌خوایم با آقای حسن روحانی در میون بذاریم. نگاهش این بود که گاهن 3-4 هفته تعطیلی نیم بند میشه، با این حال اتفاقی هم نمی‌افته. ما عقیده‌مونه که بعد 1 هفته تا 10 روز با شرایطی که وزارت بهداشت پیشنهاد میده همه جا رو تعطیل کنیم. اما در واقع به طور حیرت‌آوری امروز با این وضعیتی که دکتر توکلی داره اعلام میکنه، ستاد ملی مقابله با کرونا مشاغل گروه 1 و 2 رو حتی در شهرهای قرمز و نارنجی از فردا در واقع گفتن که مجازن که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. مشاغل 1 و 2 میدونیم مثلا مثل اسباب بازی فروشی، طلا فروشی در پاساژهای سربسته، که خب اینا همه باعث میشه که به خاطر قدرت انتقال این نوع ویروس هم در واقع سرایت‌ها باز هم بالاتر بره. و این در واقع آنچه که منتقدان میگن این هست که دولت آقای روحانی در نهایت هر بار که این بیماری در خیز بوده، نه جان مردم زیاد مهم نبوده، مسئله اقتصادی بوده. بارها هم آقای روحانی گفته اگه ببندیم مردم به خاطر مسئله اقتصادی میان تو خیابون.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
شنیدم که مقامات وزارت بهداشت کشور گفتن اگر واکسن فایزر در کشور دیگری به غیر از امریکا ساخته بشه، ما از اون کشور این واکسن میخریم. آقای این واکسن امروز در هلند هم ساخته میشه. حالا پاشیم بریم حداقل بخریم، مردم از این بدبختی نجات بدیم. اگرچه از شما چنین انتظاراتی نیست، کما که تا حالاش هم این کارا رو نکرد.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم. انقدر دسترس نکنین، روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروهای تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
آمار قربانیان کرونا در ایران 3 رقمی شده. بعد از 1 سال اوضاع به جایی که کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی امروز عادی سازی روابط در میان شماری از کشورهای عربی با اسرائیل را تلاش مذبوحانه خود این کشورهای عربی توصیف کرد و گفت که قاطعانه میگوید این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. به گفته علی خامنه ای طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، به گفته علی خامنه ای تلاش های مذبوحانه برای فرار از کابوس همافزایی مسلمین بر محور قدس است. جمشید ورزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در لندن از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای ورزگر، آقای علی خامنه‌ای میگه که این کشورهای عربی ضعیف و حقیر تلاشی که دارن میکنن برای عادی سازی رابطه با اسرائیل یک تلاش مذبوحانه و همزمان خودشون دارن با این کشورها و به ویژه عربستان سعی میکنن که در مذاکرات بغداد روابط رو ترمیم کنن. این اظهار نظر چه تأثیری میتونه بر اون مذاکراتی بگذاره که در این حال دارن انجام میدن برای بهبود روابط با همین کشورهای عربی و همینطور در آینده نشست شورای همکاری خلیج فارس؟
بله، خب ببینید، به طور کلی موضع‌گیری علی خامنه ای نشون میده که چه موانع ساختاری و بنیادینی برای تنش‌زدایی در منطقه وجود داره. یعنی مادامی که آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنه که خط جهاد و شهادت در داخل به گفته او سرزمین فلسطین انجام بگیره و در بیرون هم باید از اونها به حمایت بشه، خب این میتونه تأثیرات خیلی خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. یا موضع‌گیری که انتقادی که نسبت به این کشورها داره و لحنی که با اون لحن از این کشورها یاد میکنه، اینها همه نشان دهنده پیچیدگی ها و دشواری هایی هستش که بر سر راه جمهوری اسلامی وجود داره و مسئله فقط این نیست که با چند دور گفتگو بشه مسائل رو حل کرد. جمهوری اسلامی البته به خوبی میدونه که اگر بخواد در وین، در مذاکرات وین به نتیجه برسه و تحریم ها سبک بشه، این اون هدفیست که الان جمهوری اسلامی داره که تحریم ها رو سبک بکنه، ولی میدونه که برای رسیدن به این ناگزیر هست که در داخل منطقه هم اقداماتی رو انجام بده و از شدت مخالفت ها کم کنه، از جمله مخالفت کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس که به عنوان متحدان آمریکا میتونن به هر حال فشار بیارن و مانعی بر سر کم کردن تحریم ها از سوی دولت آقای بایدن باشن. بنابراین اون مذاکرات رو هم داره پیش میبره، ولی مسئله اصلی این نوع نگاهی است که آقای خامنه ای داره و اصراری که بر تداوم همین سیاست منطقه‌ای داره. در نهایت به نظر من کار رو باعث خواهد شد که عملا این نوع مذاکرات به نتایج دراز مدتی نرسه و اگر هم برای مقطعی تنش ها کم بشه عملا تداوم نخواهد داشت.
خب آقای خامنه‌ای در یه بخشی از صحبتاشون میگن که از علمای اسلامی میخوان که عادی سازی روابط با اسرائیل رو حرام شرعی اعلام کنن. حالا این همه جبهه‌گیری علی خامنه‌ای علیه اسرائیل چه نفعی برای کشور داره و چه نفعی به حال مذاکراتی که الان در وین برای احیای برجام داره انجام میشه داره؟
ببینید، سودی که نداره برای منافع ملی ایران جز آسیب و زیان چیزی نداشته، اما خب جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو بر دو نکته استوار کرده، یکی دشمنی و به رسمیت نشناختن اسرائیل و دومی هم دشمنی و مقابله با آمریکا. این هم یک هدف بزرگتری رو دنبال میکنه، در واقع مقاومت جمهوری اسلامی از پذیرفتن نظم موجود برای اینکه و قواعد بازی، برای اینکه بر این باور هست که اگر قواعد بازی رو بپذیره میتونه تحت فشار قرار بگیره و امنیتش و موجودیتش به مخاطره بیفته، به دلایلی که در خود ایران اتفاق افتاد در زمان انقلاب یا در جریان بهار عربی. این اون درسی است که به نظر میرسه رهبران جمهوری اسلامی گرفتن و این رو در واقع تلاش میکنند که با حفظ این دشمنی زمینه حضور در کشورهای منطقه رو هم فراهم بکنن، یعنی دلایلی برای این کار به دست و پا بشه و این همه اینها در واقع به اون فرصت رو فراهم بکنه که تا حدی که باز هم البته موجودیتش به طور کامل مثلا به دلیل یک جنگ به خطر نیفته، به مخالفخوانی و در واقع سرکشی در مقابل اون نظم موجودی که کشورهای دیگه میپسندند و پیشنهاد میکنند ادامه بده، چرا که از این طریق میتونه یعنی برای این باور هست اون دستگاه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی که چون این روشی به بقای نظام جمهوری اسلامی بیشتر کمک میکنه.
سپاسگزار از شما جمشید ورزیگر، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از لندن. اما در مورد همین موضوعی که با جمشید ورزیگر صحبت کردیم، به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه قطر میگه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران باید برای گفتگو با همدیگه بر سر نگرانی‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به تفاهم برسن. و همونطوری که میدونیم ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر به ترتیب شیعی و سنی بزرگ در منطقه با هم دیگه در رقابت جدی هستند و عملاً در کشورهای دیگری مثل یمن و بحرین به نوعی تخاصم نیابتی با هم دیگه روی آوردن. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که کدام یک از طرفین، ایران یا عربستان، به این مذاکرات بیشتر علاقمند است.
بیشک ایران. شما اگر نگاه بکنید پس از تغییر لحن و ادبیات دو طرف، روزنامه‌های عربستان، سایت‌های عربستان انعکاسی چندانی ندارن، یعنی فقط اکتفا کردن به اون 30 ثانیه‌ای که آقای محمد بن سلمان در سخنرانی هفته قبلش گفت که در حقیقت در کنار چیزهای بسیار زیادی در این 30 ثانیه هم گفتش که ما بایستی که با سعی کنیم یک روابط همجواری درستی با ایران برقرار بشه، ولی ما منتظر عمل هستیم. این تغییر ادبیات ولی در ایران یک حالت دیگری داره. شما اگر سایت های تسنیم و فارس و دیگران و حتی ایرنا خبرگزاری رسمی رو نگاه بکنید، اظهار اشتیاق میکنن که احتمال که رابطه ایران و عربستان در حال به اصطلاح گشایش هست. برای این تغییر به اصطلاح پدرخوانده های زیادی پیدا شدن، این هم عمان، هم قطر، هم عراق هست، که کدام یک از اینها سعی میکنن که بیشتر قدمی بردارن و بگن ما میانجی باقی بودیم، برای اینکه احتمالاً این نزدیکی بین ایران و عربستان به وجود بیاد. ولی من فکر کنم از بین همه اینا عراق به اصطلاح تعیین کننده ترین میانجیگری هست.
خب چرا ایران به نظرتون به دنبال نزدیک شدن به عربستان و ترمیم روابطه، و چقدر این تلاشش تلاش واقعیه و فقط مقطعی و تاکتیکی نیست؟
اینکه تلاشش واقعی باشه فعلا شک دارن همه، چون خود محمد بن سلمان هم گفته ما منتظر عمل هستیم. ایران از جانب ایران حرف زیاد میشنویم. یکی دوم، عربستانی ها معتقد هستند که بایستی واقعا با اون کسانی که سیاست خارجی ایران تعمیم میکنن مذاکره کنن، به خصوص با نیروهای امنیتی. به همین علت هست که از جانب عربستان رئیس سازمان اطلاعات امنیتش در عراق با ایران گفتگو کرد. ایران ولی مایله که اگر این نزدیکی به اصطلاح انجام بگیره و عربستان راضی باشه، بتواند تأثیر داشته باشه اصولا بر روابط ایران و آمریکا. به خاطر همین هم است که وزیر امور خارجه قطر در ضمن این صحبت گفته که ممکن است که نزدیکی ایران و عربستان به نزدیکی ایران و آمریکا هم بیانجامد.
خب آقای سرزاده، به نظرتون حالا چه موانعی بر سر راه این ترمیم روابط عربستان و ایران وجود داره؟
اولین مانع این هست که تصمیم گیرنده واحد در ایران نیست. یعنی در حقیقت سفرهای اخیر آقای ظریف به عراق برای به اصطلاح کوشش در تعجیل این میانجیگری انجام موقعی گرفت، یعنی این به اصطلاح قابل قبول موقعی شد که سفیر ایران که به اصطلاح افسر قدس هست آمد و تاییدیه روی این گذاشت، و این نشان میده که هنوز وزیر امور خارجه ایران تعیین کننده سیاست منطقی ایران نیست. بنابراین مانع اصلی این است که در از ایران یک صدای واقعی نمیاد. دوم این است که نیروهای نیابتی که ایران باشون سیاست میکنه در منطقه همشون یک پارچه فرمان بردار از ایران نیستن. ایدئولوژی ایران رو دارن ولی منظور نیست فرمان بردار از ایران باشن، و این مانع اصلی داستان است.
علی صدرزاده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. و بپردازیم به موضوع داغ روز در شبکه‌های اجتماعی و اینکه کاربران ایرانی به چه موضوعی واکنش بیشتری داشتن. همکارم مانیا منصور از طریق تلفن با ماستا در این باره به ما بیشتر بگه. مانیا خوش اومدی، از تو میشنویم.
ممنون رضا. در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده از افزایش میزان خودکشی در دانشان پزشکی تخصصی و رزیدنت ها. در توییتر هم هشتگی به راه افتاده با عنوان من یک رزیدنتم، که این رزیدنت ها از سختی کارشون در این دوره نوشتن توییت های بسیار زیادی با این هشتگ نوشته شده، صدها و صدها توییت. از جمله کاربری نوشته: اینترن که بودم رزیدنت های سال یک 15 کشیک در ماه داشتن، یعنی مثلا یکم، سوم، پنجم و الی آخر هر ماه رو کشیک بودن. کشیک از ساعت 6 صبح شروع می شد و تا ساعت 6 عصر فردا حدود 36 ساعت طول می کشید. وقتی رزیدنت ها اشتباهی انجام می دادن یا به هر دلیلی سال بالایی یا اساتید رو ناراحت بکنن، جریمه شون کشیک اضافه بود. مثلا یه بار سر مورنینگ رزیدنت سال یک جواب سوالی رو داد که رزیدنت سال 4 بلد نبود و نتیجه این بود که 48 ساعت کشیک اضافه خورد. سارا نوشته: به عنوان کسی که رنج و بیچارگی بی حد و مرز رزیدنت ها رو به چشم دیدم و تصمیم دارم هیچ وقت رزیدنت نشم، امیدوارم شرایط برای این قشر مظلوم تغییر کنه و بهتر بشه. کاربر دیگری نوشته: چرا باید بدون نظارت به اتند و رزیدنت سینیور این توانایی داده بشه که بتونن رسن تصمیم به مجازات با اضافه کردن ساعت کاری یا یعنی کشیک اضافه بدن؟ هومن نوشته که وقتی دولت آموزش پزشکی رو کنترل میکنه، وقتی دولت خدمات پزشکی رو کنترل میکنه، وقتی تدوین قوانین حوزه پزشکی بین تمام طرف‌ها در کنترل دولت، همه ذینفعان متضرر میشن، مخصوصا مردم و به خصوصا ضعیف‌ترها. تمام این دخالت‌ها و کنترل‌ها به بهانه درمان ضعیف‌ترین‌ها صورت میگیره. کاربر دیگری نوشته: 5 صبح بیدار می شدیم، 7 بعد سر کلاس بودیم، 8 اتاق عمل، ساعت 2 کشیک شروع می شد تا خود صبح. فرداش خسته باید تا وقتی عملها بود بیمارستان بودی که بهترین حالتش 6 عصر تموم می شد، تا برسی خونه 7 بود و فرداش این سیکل معیوب دوباره تکرار می شد. فرزاد نوشته: به طور اتفاقی هشتگ من یک رزیدنت هم رو دیدم و این هشتگ رو باز کردم و خوندم و عمیقا دلم گرفت. بیش از همه دلم واسه خودمون و این نسل سوخت. همیشه میگفتم با بیکفایتی گن زدن به معماری، اما حالا میبینم خیلی از ما درگیر این سیکل معیوب و سیستم فاسد و داغون این مملکت هستیم. احمد نوشته: ارتوپدی بودیم، 3 رزیدنت سال 1 داشتیم، به چشم می‌دیدم که تو حالت ایستاده و عمودی خوابش رو می‌برد و می‌خوردن به در و دیوار. خیلی وقتا انقدر تایم نداشتن که باید بین سیگار و 4 قاشق غذا انتخاب می‌کردن. علی نوشته: وزارت بهداشت حتی در پرداختی‌های رزیدنت‌ها هم تلاش داره تا عنوان کمک هزینه تحصیلی رو به جای حقوق استفاده کنه تا حق و حقوقشون رو نده. روژه نوشته: رزیدنت های سال 1 خیلی از رشته ها حق ورود به پاویون که اتاق استراحت پزشکان هست رو نداشتن. بعد از 42 ساعت نخوابیدن و سر پای ایستادن تو اتاق عمل و دویدن تو بیمارستان، تو بهترین حالت فقط میتونستن 6 ساعت سرشون رو بذارن روی میز و بخوابن. کاربری نوشته: میدونستید ما رو بیمه نمی کنن؟ یعنی من رزیدنت اگر وسط کشیک بخورم زمین جایی بشکنه، پول گرافی و بقیه چیزا رو باید آزاد بدم، حتی تو بخشی که خودم رزیدنتش هستم. کاربری دیگری توییت کرده: معنی بردگی رو به معنای واقعی میتونید در دوران رزیدنتی در ایران ملاحظه کنید. من بعید میدونم حتی برده ها رو هم مجبور میکردن یک شب در میون نخوابن، جدا از تأخیر و اذیت کردن بعضی از اساتید و سال بالایی ها. آخرین توییتی که میخونه از گلرخ هست، نوشته: من یک رزیدنت انصرافی ام، اما دلیل ندارد که از فشار کاری غیر قابل باور، 15 شیفت 30 ساعته ماهانه بدون ساعتی استراحت، کمک هزینه ای که کفاف خورد و خوراک هم نمیده، نداشتن بیمه، تحمل رفتار غیر منصفانه و عدم امنیت جسمی و روانی آن دوران رو ننویسم.
ممنونم از مانیا منصور و همینطور سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اگر دیدگاه، نقد و نظری دارید در مورد آنچه که شنیدید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از دو راه راه اول تلگرام، میتونید پیام صوتی بفرستید بدون هیچ هزینه و دردسری به شناسه @فرداگرام. راه دوم شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-13. به پایان مجله رسیدیم، براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهید شنید.